سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما هممیهنان هماره همراهمان در تمامی برنامه‌های تلویزیون ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک خاصه در مام میهن ایران زمین. و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر مهمان خانه های شما هستم. این عبارت تأکیدی و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر فقط یک هشدار باشه نیشالود، یا به تعبیر سهراب نسیم سرد هوشیاری است بر آدمیان از گذار روزگار. علی ای حال، و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستم. در برنامه امشب جمعه 20 فروردین ماه ایرانی برابر با 9 آوریل 2021 میلادی چند مطلب و گزیده گزارش رو انتخاب کردم تا تقدیم حضورتان کنم. در واقع نگاهی است تازه بر تازه های امروز ایران در ساعات گذشته. حوزه کرونا و شهرهای قرمز بر صدر رسانه‌های اصلی تهران جای داشت. رسانه‌های سایبری، تلویزیون و دیجیتال، همینطور مبحث نشست وین و اظهار نسبی موفقیت از سوی آقای عراقچی تنها 24 ساعت پس از آنکه کیهان شریعت مداری وابسته به آقای خامنه‌ای گفته بود که وین رو ترک کنید، حواشی در یک نشستی در آنکارا ترکیه و اهانت رجب طیب اردوغان به یک مقام اروپایی که زن بوده و بازتاب آن در صحنه تمامی رسانه ها، بالاخره تنش‌های احتمالی بین عراق و جمهوری اسلامی ایران در پی مداخلات مستمر رژیم تهران در بغداد، همینطور تازه‌هایی از پس پشت پرده انتخابات پیش روی ایران با شایعاتی از احتمال استعفای آقای ابراهیم رئیسی از یک سو و موجی از حملات کم سابقه مردان پیشین حلقه احمدی نژادی‌ها علیه خود احمدی نژاد و حلقه اصلی ایشان. مجموعه مطالبی است که تا ثانیه‌های دیگر در زمانی کمتر از 25 دقیقه با هم مرور خواهیم کرد. با من باشید، باز خواهم گشت. درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا و مجموعه مطالب منتخب در برنامه شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستم. یک مرور آنی و گذرا بر عناوین مطالب منتخب امشب داشتم. مایلم قبل از ورود به جهان پرجدال هسته‌ای و سیاست و سایر مسائل برگردم به شهرهای ایران یک نگاهی داشته باشیم که گویا از فردا شنبه قرار است که بسیاری از شهرهای با رده قرمز کرونایی قرار است که به تعبیر اعمال محدودیت شود، اما کماکان مقاومت دولتی ها برای تعطیلی کامل ادامه دارد. تصویری رو میدیدم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرده و شما الان میبینید آقای روحانی با 4 تن از مردان اصلی دولت که حلقه نزدیکشان هستن نشستن. تو تصویر آقای نوبخت رو میبینیم، آقای واعظی رئیس دفترش رو، همینطور آقای نهاوندیان و یک شخصیت دیگر که حالا من خیلی از پشت سیمایشان شناخت ندارم. چهره هایی که به غایت در کارنامه مدیریتی در همه حوزه ها، چه اقتصاد، چه بودجه و سایر مسائل، ناتوانیشون اثبات شده و خاصه آقای نهاوندیان که اصلا یک کارنامه خیلی سیاهی در به تعبیری بهایی ستیزی ایرانیان دارد، علارغمی که خب خودش سالیانی در ایالات متحده آمریکا بوده، و آقای واعظی که خب دیگر نیاز به گفتن نیست جز آقای نوبخت که از مردان به اصطلاح بودجه دولت روحانی هستش. اینها همگی نشستند و تصمیم گرفتن گویا از فردا شنبه قرار است که اعمال 10 روزه محدودیت برای شهرهای قرمز رو داشته باشن. رسانه هایی مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش های رو از سطح شهر نشان میدهن که شما الان دارید میبینید. بسیار بسیار از بیتوجهی و کم توجهی شهروندان سخن میرفت بعضی از کاسبان و مغازه‌داران صریحا اعلام میکردن که از سوی دولتی ها به اینان هشداری داده نشده، تذکری داده نشده یا حتی اطلاعی هم داده نشده مبنی بر تعطیلی ها. علی حال در جلسه رو که اشاره کردم و تصویرش رو دیدید، رؤسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهادهای قرارگاه موسوم به عملیاتی این ستاد رو بحث و بررسی کردند که بر اساس این پیشنهادها ستادهای استانی در مراکز و شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی موظفند مطابق طرح مدیریت هوشمند کلیه محدودیت‌های لازم رو در بخش‌های اصناف، ترددها و نحوه حضور کارمندان در ادارات به دقت اعمال و دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز نظارت‌های لازم رو انجام دادن. کلام به غایت کلی است، یعنی هیچ بندی، هیچ پاراگرافی، هیچ نکته مبنی بر این که چه باید دقیقا بکنند به طور مصداقی، به طور پراتیک، به طور عملگرا، مثلا از 7 صبح تا مثلا تا 12 ظهر کارمندان کار کنند یا نه، هیچ مطلبی گفته نشده. صرفا گفته که طرح مدیریت هوشمند مقامات استانی می نظارتی بکنند، یعنی همون ادبیات فقهانی که من دیگه واژه دیگه رو براشون به کار نمیبرم. کلیه محدودیت های لازم رو در بخش های اصناف، یعنی به حد اکثر مثلا فلان فروشنده میوه در میدان بازار و تروار یک ماسک هم داشته باشد، اگر نداشت شما تذکر بدهید صدا و سیما هم یک فیلم بگیرد و از میزان جدیت مردان جمهوری اسلامی در مبارزه با پاندمی کرونا تبلیغ شود. این کل سیاستگذاری مردان جمهوری اسلامی است در مدیریت مهار بحران کرونا. جالب اینجا بود که می دیدم آقای علم الهدا، همان والی اختصاصی خامنه ای در خراسان، گفته بود که جمهوری اسلامی موفق ترین مدیریت را در مهار کرونا و پاندمی کووید 19 در جهان داشته است. بایستی به تماشا نشست که چه در سطح خیابان و شهر میبینیم که رسانه های رسمی تحت امر ولی فقیه گزارش میدهند، اما نمایندهش در خراسان چه مطلب دیگری میگوید. خب از دنیای پر بحران و خطر کووید 19 و همینطور کرونا کمی دور می شویم، علی‌رغم اینکه یک بحران اصلی برای همیهنان عزیز ما هستش. از آمار لحظه به لحظه و افزایش ویروس های جهش یافته و تریپل دوبل چندگانه ها سخن گفته می شود که خب مایه دغدغه هستش. گویی و مرگ و میر بسیار افزایش یافته، ولی خب من ناگزیرم به تناسب برنامه مطالبی رو انتخاب کردم در حوزه انتخابات و سیاست و هسته‌ای که بایستی اونها رو یه مروری داشته باشیم. خب اعتماد آنلاین رو می دیدم که یک گزارشی رو از حملات عجیب و غیر مترقبه مردان احمدی نژادی به یکدیگر نکاتی رو طرح کرده بود و در واقع با عبارتی مبنی بر این که یاران احمدی نژاد علیه یکدیگر شمشیر کشیدند به این حلقه فرق صفت که خب روزی روزگاری از مردان موسوم به پاک دست نزدیک به دستان علی خامنه ای بود و خامنه ای اون رفاقت 60 ساله رو برایشان ترجیح داد، گفته که بین هاشمی و احمدی نژاد نظر این مرد پاک دست به ایشان نزدیک تر است، رسوایی های رو نزدیک ترین شخص به آقای احمدی نژاد افشا کرده که بایست گوشایی از آن رو ببینیم بخوانیم تا در پس پشت پرده این مردان مدعی زوب در محضر ولایت و مدعی پاک دستی چه ها می گذرد. علی ای حال اعتماد آنلاین در گزارش خود با اشاره به اون نکته بگم بگم های آقای احمدی نژاد که خب به یاد داریم دیگه، نخستین بار، یعنی واقعا در یک مطبوعی، در یک رسانه چاپی، در یک رسانه رسمی، اگر ما در یک دهه قبل 12 سال پیش، 15 سال پیش می دیدیم که یک مقام مسئولی گفته بگم بگم، خب با حیرت مواجه می شدیم. چرا که اصلا ادبیات محاوره‌ای توسط این اشخاص در مطبوعات چاپ نمی‌شد. اما دیدیم که خب در تلویزیون رسمی در عرصه مناظرات ایشان با اون لحن همیشگی خودش بگم بگم گفت و خطاب به آقای میرحسین موسوی تهدید کرده بود که مثلا من از همسر شما عکسی دارم که در فلان سال فلان دانشکده رو مثلا تغییر رشته داد یا جابجایی کرده بود و به عنوان یک فساد می‌خواست مطرح کنه. خب البته اون زمان خامنه‌ای هم پشتش بوده و الان این رسوایی دامن خودش رو گرفته. حسب این گزارش دیروز در اتفاقی عجیب و به دور از انتظار یک نمونه افشاگری که البته بهتر است همان تعبیر بگم بگم رو در توصیفش به کار ببریم، از سوی یکی از آخرین افراد جدا شده از حلقه احمدی نژادی ها، آن هم علیه یکی از معدود چهره های باقی مانده در این حلقه فرقسان رقم خورد و مطابق انتظار با واکنش به نسبت گسترده افکار عمومی مواجه شد. آنجایی که آقای عبدالرضا داوری مشاور رسانه‌ای پیشین احمدی نژاد در توییتی علیه حمید بقائی نوشت اموال و املاک حمید بقائی که غالباً به نام همسرانش انتقال یافته هیچ تناسبی با حقوق و مزایای یک مدیر دولتی ندارد. از خودروهای متعدد و املاک تجاری و ویلایی در تهران و کاخ در آبسرد تا چمدان مکشوفه‌اش مملو و سکه و دلار و اوراق بهادار، یک مفسد اقتصادی که نقاب پاک دستی بر چهرش گذاشته بودند. خب دیگر من همواره اشاره می کنم که ماهی از سر گنده گردد نیز دون. بقائی کی بود؟ رحیم مشائی کی بود؟ اصلا بقائی رو کی در سپهر سیاست ایران می شناخت؟ حتی محمود احمدی نژاد کی بود؟ کوته مردی که چند سباهی رو در خلأ مشارکت شهروندان تهران به عنوان شهردار شورای وقت برگزیده بود و بعد در همون انتخابات دور اول و رقابت با هاشمی مهندسی انتخابات شد که خب آقای هاشمی گفت به خدا پناه میبرم و داستانی از این دست. تمام اون ماهی از سرگنده گردد نیز دوم اشارت آشکار من به نقش فساد گستر ولی امر مسلمین جهان در تهران هست. اراده ایشان و ضرورت تحقق خواستهای ایشان هست که چنین چهره های موسوم به پاک دست رسوایی های مالی رقم میزنن. از پس اندیشه های آیت الله علی خامنه ای تحت عنوان اقتصاد درونزا، اقتصاد مقاومتی، بسیجی اقتصادی بوده که بابک زنجانی ها رویدن با میلیارد ها دلار اختلاس های مالی. در پس و در پی اندیشه های آقای علی خامنه ای هست که در پی قهر با عالم چنین مفسدانی رو در کنار دست خود می پروراند و صریحا هم می گوید که شما عوام بی‌بصیرت هستید و عده‌ای از نزدیکانشم خواص بی‌بصیرت و فقط ایشان بصیرت دارد و میگوید که نظر این فاسد پاک دستی که نقاب بر چهره داشت مثل احمدی نژاد بقائی ها نظر اینان بر ایشان نزدیک تر بود. و به هر روی پس از گذر زمان شهروندان ایرانی امکان قضاوت و داوری بهتری میابند که ولی امر مسلمین جهان، البته مردم که آگاهی کامل دارند، آن عده زیر 7 میلیون نفری که نوعی وابستگی عرق و عاطفی به شخص آقای خامنه ای دارند و هنوز باورش دارند، به این نکته رهنمون میشوند که به هر روی فساد گستری هم در ریشه در اندیشه های ناکارآمد و عدم تشخیص درست مهرها دارد که آیت الله علی خامنه ای به مثابه بالاترین مقام جمهوری اسلامی میبایست پاسخگوی این حجم فساد گستری ته اون زیر نهادهای تحت امر خودش باشد. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم و دیگر مطالب منتخب. از محمود احمدی نژاد گفتیم و از حملاتی که آقای عبدالرضا داوری بر ایشان کرد، گفت که آقای بقائی به هر روی با حجمی از سکه و طلا و فساد و خودرو و چنین و چنان میکرد، به هر روی بخشی از این تنش ها می تواند نشانه های پیشا انتخاباتی هم باشد. با این مقدمه می خواهم اشاره کنم که در عرصه انتخابات ایران یک خبری دهان به دهان شایعه شده و آن گویی یا شایعه کنارگیری یا به تعبیری استعفای آقای ابراهیمی رئیسی بوده که به هر روی مزهای منزلگه انتخاباتی آقایان تعبیر شده است. رئیسی یکی از نامزدهای اصلی اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری است که خب در همه برنامه‌ها اشاره کردم، گفته می شود ایشان تنها گزینه ایست که می تواند وحدت و اجماع رو در این جریان رقم بزند. البته بایسته همینجا من اشاره کنم که بعد از اینکه نظارت میدانی ها کرد آقای قالیباف، خب 3 بارم سابقه حضور در صحنه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری رو دارد، حتی ایشان رو رضاخان زمانه نامیدند که قرار بود ژاپن اسلامی رقم بزند، حتی این خلبان چشم چمنی رو در اشکال و لباس تازه‌ای به تعبیری متصور می‌شدند و نشان می‌دادند. خب دیدیم که چگونه حلقه‌های فرقه‌گونی که در خود پارلمان شکل گرفت ایشان رو نرم نرم سوزاندند، از آقای میرسلیم گرفته تا احمد توکلی و حتی حلقه هایی از پایداری ها که بر آقای قالیباف احتمالا رکب زدند و از ایشان استفاده ابزاری کردند، به وقتش هم ایشان رو میسوزانند. به طور مشخص در سفر به روسیه و انتقال پیام آقای خامنه ای گویا کاملا گویی یا البته قطعی نیست، پرونده انتخاباتی این نظامی در صف انتظار ایستگاه 1400 چه بسا بسته شده باشد و بدین روی هست که رئیسی که رئیس قوه قضاییه هست و سمتش انتصابی است، هرچند کم جایگاهی هم نیست، گویی یا در راستای پروراندن رئیسی پسا خامنه ای به مثابه یک رهبری در صدد این باشن که ایشان رو رئیس جمهور هم بکنن. به هر روی رئیس جمهور به معنای به مثابه مدیریت عامه در همه ارکان یک کشور از نکاتی است که چه بسا برای ایشان در نظر گرفته باشن و این شایعات کاملا بیدلیل نباشد، هرچند تکذیب شده تا اینجای کار. با وجود اینکه روز گذشته مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه شایعه استعفای ابراهیم رئیسی رو تکذیب کرد، اما باز می‌دیدم شایعه دیگر در این رابطه منتشر شد، تا جایی که برخی کانال‌های خبری مدعی شده بودند که استعفای رئیسی پذیرفته شد و حتی آیت الله اعرافی رئیس جدید دستگاه قضایی خواهد شد. آقای اعرافی یا اعرافی، من کسره یا فتحش رو دقیق نمیدانم، بایستی بررسی میکردم، رئیس فعلی حوزه های علمیه قم هستش. ایشان خودش هم این شایعه رو رد کرد و گفت که این مطالب کاملا تکذیب میشود. البته در این رابطه خاص نمیتوان کاملا به یک تکذیب هم به تعبیری بسنده کرد، احتمال آن هست، چرا که در ساختار جمهوری اسلامی شیوه اطلاع رسانی در آستانه انتخابات به همین شیوه گمانه گرایی ها و گمانه زدن ها هستش، چه بسا هم محتملا بنابر اون تحلیلی که من اشاره کردم چنین هم شود که به هر روی مصلحت نظام رو در این ببینن که وفادارترین نیروی مثل آقای رئیسی رو یک دوره ضمن خدمت رئیس جمهوری هم بگذارن و بعد بتوانند، چون خامنه‌ای به هر روی تو شرایط خیلی مساعدی که نیست، در طول 4 سال هم هیچ مشخص نیست چه پیش خواهد آمد، به هر روی برای دوران پسا خامنه‌ای دارند مدیریت و برنامه‌ریزی به شیوه سرمایه‌گذاری برای انتخاب یک چهره مطلوب می‌کنند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با سایر مطالب منتخب. خیلی مایل بودم یک نگاه داخلی داشتم بحث معترضان آبان 98 که وزیر کشور آقای روحانی نکته‌ای گفت، معاون وزیر کشور آقای روحانی نکته‌ای گفت و معترضان و جانباختگان آبان 90 قیام آبان 98 رو شوربختانه، واژه‌ای که در واقع خود متصف با آن صفت بوده رو در وصف جانباختگان راه میهن و عزیزان جانباخته آبان 98 به کار برد با عبارت من بسیار شرمندم که از محضر آن عزیزان سفر کرده که این عبارت رو بایستی بازخوانی کنم که آقای به تعبیری کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور در توصیف جانباختگان آبان 98 آنها رو اراذل و اوباش خان. یک بار دیگر پوزش میخواهم از بازخوانی این خبر، اما بایستی چهره واقعی مردان جمهوری اسلامی رو شناخت که چگونه اساساً استاد ریگ بر جنازه زدن هستند. علی ای حال در حالی که اخباری از آزادی خانواده‌های بازداشت شده معترضان اصفهان منتشر شده، معاون پارلمانی وزیر کشور معترضان آبان 98 رو اراذل اوباش خان و مسئولیت وزیر کشور در کشتار معترضان رو رد کرده. محمد جواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور خواستار برخورد قضایی با نماینده مجلسی شد که خواستار استیضاح وزیر کشور شد و گفته بود که دست او به خون مردم آلوده است. محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که نماینده تبریز بود که چون این مطلبی گفت که ایشون به خاطر این آقای رحمانی فضلی وزیر کشور که چون دستش در خون مردم به تعبیری آلوده هست نبایستی در واقع بر سریر قدرت وزارت کشور بنشیند. اما تحلیل خود من چهست رو این موضوع خون اشاره بکنم، اصلا بحث آقای رحمانی فضلی وزیر کشور نیست، همه این تنش ها، چرا که اصلا این مجلس که اصلا نمیتواند مدعی به تعبیری دادخواهی خانواده های جانباختگان قیام آبان 98 باشد، چرا که اینها اساره انقلابند و مجلسی است که مرتعید تمام قد آقای خامنه ای است. اگر چون این مطلبی گفته شده، یک بخش از این تحلیل آن هست که همون موضوع که میگویم به هر روی کشته شدگان، حالا ما اصلا آمار رسمیشو فرض میکنیم 300 خورده‌ای جان باخته در 3 روز تظاهرات آبان 98، موضوعی نیست که بخواهد از افکار عمومی محو شود، از تاریخ حذف شود. باید پاسخگو باشند، بایستی هم قطعا هم چنین خواهد شد، بایستی محاکمه شوند قاتلان و خب آمران که آقایان مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی هستن، سران سه قوه و آقای خامنه‌ای. بیشتر بحث بر سر قربانی سازی حتی در اشخاصی در سطح وزیر کشور مثل رحمانی فضلی هاست. قربانی سازی برای تطهیر بالاترین مقام جمهوری اسلامی است، یا به تعبیر دیگر به نحوی از آنها تقلیل این جنایت از بالاترین مقام نظام به سمت پایین دستی هاست. بدین روی هست که حالا این تنش پارلمانی هم پیش اومده و یکی از نماینده مجلس چنین گفته، چرا که میخوان افکار عمومی رو از ضرورت بازخواستشان از آیت الله علی خامنه ای دور کنند و بکشانند به سمت یک شخصیت مثل رحمانی فضلی که از قضا اون خودش یک اصولگرای تمام عیار است. خب به وین یک نگاه بسیار کوتاه میاندازم. عباس عراقچی بر صدر بسیاری از رسانه‌ها جای داشته. ایشان کماکان اظهار امیدواری میکند و میگوید نشانه هایی رو میبینیم که محتملان امریکا برای برجام برگردد و همه ی آنچه را که ما خواستیم، یعنی رفع کامل تحریم ها رو نیز بپذیرد. معاون وزیر امور خارجه ایران یعنی عباس عراقچی و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی روز پنجشنبه که گفته بود مذاکرات غیر مستقیم در خصوص توافق هسته‌ای مصوم به برجام در وین پایتخت اتریش مثبت است. ایشان گفت که هرچند این مذاکرات به جنبندی نرسید، عراقچی اظهار کرد نشانه‌هایی بروز کرده که آمریکایی‌ها در حال بررسی مواضع خودشان و حرکت به سمت برداشتن تحریم‌های کامل هستند. جالب اینجاست که بیشین شما بینندگان عزیز آگاهی دارید که این نشست وین روز سه‌شنبه شروع شده بود برای و امروز جمعه که الان خب برنامه من دارد پخش می شود، من زودتر ضبط کردم، شاید هیچ خبر تازه از این موضوع ندارم که آیا امروز جمعه برگزار شد و حواشی یا نکات آن چه بوده. امیدوارم دیگر همکاران من به آن بپردازند. علی حال سه‌شنبه برگزار شد و امروز جمعه هم بایستی به پایان می رسید، در حالی که برخی از روزنامه‌های دست‌راستی مثل کیهان سخت بر این نشست تاخته بودند، اما در پس پشت پرده کارها گویی یا به روال معمول و عادی دارد صورت می‌گیرد. دو سوی ماجرا، یعنی هم علی خامنه ای و هم آقای بایدن، گویی یا نشانه‌هایی از توافق و تفاهم‌های رو در قلم رو به سکوت بروز دادند. اما من وقت من به انتها رسیده، خیلی مایل بودم که یک مطلب منطقه‌ای رو مطرح کنم. خیلی کوتاه اشاره میکنم که از آسوشیتد پرس بوده، نخست وزیر عراق گویی به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که با شبه نظامیان شیعه این کشور مقابله میکند. خب بیشین شما بینندگان عزیز آگاهی دارید که جمهوری اسلامی به رسم مرسوم، به عادت معلوف که در فردای پس از استقرار نظام فقیهان در ایران دست به تفرقه شهروندان زده و شهروندان رو به خودی و غیر خودی تقسیم کرده، گروه های شبه نظامی ایجاد کرده مثل بسیج در کنار ارتش، سپس سپاه و دیگر گروه ها، نوپو، نیروهای ویژه ولایت و پاسدارانی از این دست ایجاد کرده. همین کار رو پس از رفتن صدام حسین در عراق نیز اجرا و اعمال کرده که خب آقای الکاظمی گویی یا سخت بران است که روبروی آنها بایستد و بعضا هشدارهای خاص میدهد. اما جمهوری اسلامی همون گونه که شما در تصویر الان میبینید نیروهای شبه نظامی حراس افکن رو که خب این امر سابقه در ایران هم داشته در خیابانهای بغداد به مثابه کاروانهای مسلح شبه نظامی در واقع ساماندهی کرده بود که این گروه ها تظاهرات کردن علیه حضور امریکایی‌ها. این بوده که آقای الکاظمی نخست وزیر کشور عراق به مردان جمهوری اسلامی هشدار داده که روی این شبه نظامیان که گویا اسم جدیدشان رب الله یا رب الله هستش، روی اینان خواهد ایستاد. این هم خبری است که از مداخله مستمر فقیهان در مناطقی تحت عنوان هلال شیعی کماکان صورت می‌گیرد. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.